با نام او و با سلام. غزل 69 از دیوان خواجه بزرگ شیراز رو پیش رو داریم. شنوندگان گرامی که دیوان استاد خانلری رو به همراه دارند، غزل شماره 70 رو لطفاً پیش رو بگذارند. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامی ز بلا نیست. این اثر بنابر روایت علامه قزوینی و دکتر غنی 12 بیت ضبط شده و به دست است. غزل‌های 12 بیتی مقام 16 رو دارند، زیرا فقط در سراسر دیوان، البته مبتنی بر ضبط علامه قزوینی و غنی، یک غزل بیش نداریم و این غزل از 2 بار مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. خب حال چرا این افاعیل که تقریبا مفاعیلون دیده نمیشه از این افاعیل، پس چرا میگوییم هزج؟ این بحر دیگه رفته رفته داریم به مباحث سختتر، در مباحث سختتر غور میکنیم. التفات میفرمایید که در آغاز بحر هزج از چند بار مفاعیلون تکرار می شد، اما بحر هزج یعنی همین مفاعیلون می تواند تغییر هم بکند، یعنی به تغییر خرب یا زحاف خرب اخرب شود، یعنی مفاعیلون تبدیل به مفعولو. هرگاه دیدید مفعول و مفاعیل، بدونید که این مفعولو هم در اصل هزج بوده، به عمل خرب شده مفعولو. پس میگوییم بحر هزج اخرب. میخواهم با این توضیح این را بگویم، اگر جایی دیدید بحر هزج پس از آن اخرب، مکفوف، محذوف، مقبوز این گونه واژگان رو نوشتند، نهراسید. بسیار ساده است، اگر کنجکاو باشید هیچ جای نگرانی نیست، اصطلاحی است کاملا قابل فهم و در خور توجه. پس مفعول و در آغاز مفاعیلون بوده، شده اخرب، مفاعیلون نیز در این بحر به مفاعیلو تبدیل شده، به کف شده مکفوف، و فعولون آخر نیز به حذف، ببخشید، مفاعیلون آخر نیز به حذف فعولون شده. اینها اصلا مهم نیست، تنها دوستان شنونده گرامی همین رو بیاموزن، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون اصلا اسم خاص و اون دقایق و اون ظرائف رو هم اصلا نمیخواهد، نیازی نیست که بدانند، تنها این ملودی رو بیاموزن. در نتیجه مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون یعنی این بحر با این ملودی، با این افاعیل در دیوان حافظ مقام 8 رو داره. چرا؟ زیرا در سراسر دیوان حافظ فقط 19 غزل وجود داره که در این بحره. 19 غزل کجا؟ بحر مجتص 126 غزل کجا؟ 19 غزل کجا؟ بحر رمل مخبون 140 چند غزل کجا؟ برای همین چون 19 غزل در این بحر سروده شده، بر این پایه مقام هشتم رو داره. امیدوارم که در این پیرامون توضیح زیاده عرض نکرده باشم. این توضیحات گاه لازم و ضروری است، ولی اگر دقیقه به دقیقه نیافتید و در واقع مفهوم نشد، هرگز جای نگرانی نیست. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست. می‌فرماید هیچ کس نیست که اسیر آن زلف دوتا نشده باشد. زلف محبوب را می‌گوید. حالا زلف دوتا چیست؟ دوتا نیز از واژگان ایهامی است، یا به زلف و گیسوانی گفته می‌شود که به دو شاخه با دو شاخه از این سوی و آن سوی صورت آویخته شده باشد، بافته شده باشد، یا به زلف مجعد تا شده خم شده به اصطلاح تابدار، دوتا یعنی تاب ورداشته شده. میابید که گاه گیسوان و طره و یا زلف، اساساً زلف به بخش موی پیشانی میگویند. طره نیز همین است، طره به مویهای بالای پیشانی میگویند. زلف دوتا، زلفی که به عنوان مثال پیرایشگر یا آرایشگر تاب داده، وسائلی بود شکل اتو امروزه، اما به شیوه های دیگر با وسائل خاص مدور، منحنی و امثال این ادوات که گیسوی رو با اونها تاب می دادند و این وسائل داغ می شده، درست مثل اتو، و تاب می دادند مثل سشواری که امروز به کار می ره. حال زلف دوتا به ترین تعبیر در این زمینه این است که بگوییم زلف تاب داده شده، زلف تابدار. در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست؟ در رهگذر کیست؟ چندین و چند نسخه بر رهگذر کیست ضبط شده. اما دامی ز بلا نیست از میکنم که ضبط 18 نسخه است. در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست، اما 12 نسخه حدوداً این گونه ضبط کرده است. در رهگذر کیست که این دام بلا نیست، و ما هم این دام بلا را ترجیح میدهیم. چرا؟ چون واژه این که نشانه ضمیر اشاره باشد، اشاره دارد به زلف یار. اما وقتی میگوییم در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست، نمیدانیم کدام دام. اما هنگامی که گفتیم این دام بلا یا آن دام بلا، منظور روشن است که چه دامی مطمه نظر است. در نتیجه میگوییم بر رهگذر یا در رهگذر کیست که این دام یا بهتر است که این دام بگوییم، زیرا پرپشتوانه تر است این دام از آن دام. در هر صورت ضبط بسیار پرشمار که شاید گاه نزدیک به 20 نسخه خطی تاییدش می کند، در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست ضبط شده. اما برای روشن‌تر شدن دام، ما بر 12 نسخه خطی اعتنا و تکیه می کنیم که این دام بلا ضبط کرده است. و اگر التفات فرموده باشید، در تعریف مضاف الی سخن بسیار گفتیم، گفتیم واژگانی که به یکدیگر اضافه می شوند برای روشن شدن واژگان نخست از ابهام بین دو واژه اضافی، کلمه اضافه شده دوم به عنوان مثال آب حیات، حیات وقتی اضافه به آب میشه برای این است که آب رو از ابهام بیرون بیاره، یا به تعبیری دیگر توضیح و تعریف بیشتری در پیرامون آب باشد. چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. میفرماید در حالی که چشم تو از گوش نشینان و اهل عزلت نیز دل می روباید، در نتیجه دنبال تو بودن یا همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. تو ما چه بخواهیم چه نخواهیم دل به سوی تو روی دارد. تو دل می بری چه ما بخواهیم چه نخواهیم. اما التفات بفرمایید که گوشه با چشم چقدر تناسب زیبایی دارد. چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان، بهترین تناسب گوشه نشینان با گوشه های چشم، و از دیگر سوی همراه و همراه بودن و گوشه نشستن و عزلت داشتن، اینها همه تناسب و طباق و تضاد که در پیرامون هر یک تا حد توان توضیح خواهیم عرض کرد. روی تو مگر آینه لطف الهی است؟ چند نسخه آینه صنع الهی، آینه آفرینش، آینه هستی. روی تو مگر آینه لطف الهی است؟ چرا؟ حقا زیرا که چنین است و در این روی و ریا نیست. در این سخن، در این یعنی چه؟ در این سخن که روی تو آینه لطف الهی است. وقتی می‌فرماید حقا که چنین است و در این، می‌مانیم که در این یعنی در کدام؟ در این سخن که گفتیم روی تو مگر آینه لطف الهی است. بنده به راستی هیچگاه نتوانستم با روی و ریا کنار بیایم. روی رو می‌فهمم، ریا رو هم می‌فهمم، اما روی و ریا رو با هم نمی‌فهمم. حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست رو نمی فهمم. مبتنی بر چند نسخه این گونه به نظر بنده بهتر است که بخوانیم حقا که چنین است و در این روی ریا نیست. در کدام روی؟ در این روی که آینه لطف الهی است. یا روی میتواند واژه ایهامی نیز باشد، اما منظور من این است که روی و ریا رو با هم نپیوندیم. درست است که شارحان در پیرامونان بسیار سخن گفتند، اما بنده کمترین تا به حال نفهمیدم روی بر چه پایه‌ای با ریا باید در کنار هم بیاید و یه معنای خاص ازش استنباط بشه. بنده مبتنی بر چند نسخه خطی، نسخه 822، 825، 858، 874 و نسخه ایرلند که در مجموع 5-6 نسخه کهن خطی است، این گونه می خوانم. تصور می کنم شنوندگان نیز دست کم بخشی از آنها به بنده حق بدهند که این گونه بخوانم. حقا که چنین است و در این روی ریا نیست. و اما واژه مگر در این بیت، روی تو مگر آینه لطف الهی است، حقا که چنین است و در این روی ریا نیست. می‌فرماید من بنده تردید ندارم که مگر در مصرع نخست، علی‌رغم همه شارحان که نوشتند قید تأکید، تردید ندارم که مگر قید تردید است و نه قید تأکید. زیرا اگر بر قید تأکید معتقد شویم، این گونه می شود بید که روی تو حتماً آینه لطف خداست و اون وقت حقا که چنین است و در این روی ریا نیست. تصور می کنم قید تردید بگوییم بهتر است، دست کم راهی به دهی دارد که روی تو تصور می کنم مگر این گونه است که آینه لطف خداست، حالا حقا که چنین است. مصرع دوم تأیید و تأکیدی است برای سخن نخست او، حقا که چنین است و در این روی ریا نیست. روی و ریا را بسیاری از شارحان معانی مختلفی زیلش نوشتند، منتها دریغا و افسوس که هیچ یک از آنها ادله‌ای برای این که روی و ریا تظاهر و ریاکاری است ندادند. یا به فرموده استاد خطیب رهبر، ریا و ساختگی در ذیل روی و ریا معنی فرمودند، بنده نیافتم که بر چه اساس شارحان هر یک تعبیری خاص در ذیل روی و ریا داشتند. بنده از آنجا که 5-6 نسخه خطی به راستی این گونه روایت رو تأیید می کند، چه بهتر است که بخوانیم حقا که چنین است و در این روی ریا نیست. اگرچه می دانیم یک بازی لفظی است بین روی و ریا و اینجا ریا مضمون رو یک مقدار بهش لطمه شاید زده باشه، زیرا طبیعی است وقتی روی محبوب آینه لطف الهی است، طبیعی است که خردلی و ذره و روزنه ای در آن ریا راه ندارد. نرگس طلبت شیوه چشم تو. نرگس یکی از گلهایی است که بسیار در زبان پارسی در پیرامون آن سخن رفته است. در شعر پارسی واژه‌ای است کاملا شناخته شده و به چشم محبوب و ممدوح تشبیه میشه و گاه اضافه استعاری از این ترکیب ها به دست می آید، گاه اضافه تشبیهی. چشم نرگس، نرگس چشم و امثال این واژگان. نرگس بیمار، ایهامن باز مقصود چشم یار است. در هر صورت نرگس شیوه چشم تو را در سر می پروراند، بران است که شیوه چشم تو را بیاموزد، یا با چشم تو لاف همسری می زند. زهی چشم، بسیاری از شارحان در ذیل زهی چشم گفتند عجب چشم بی حیایی، یا گفتند این زهی چشم به چشم معشوق برمی گردد، آفرین بر آن چشم، خوشا آن چشم. در صورتی که هرگز این مفاهیم از این واژه به دست نمی آید. زهی همچنان که پیش از این عرض کردیم شبه جمله است، یعنی خوشا. این که پاره ای از شارحان می گویند این زهی چشم به نرگس باز می گردد و اگر از باب طنز در نظر بگیریم، یعنی عجب چشم بی حیایی، این مفردات رو از زهی چشم نمی توانیم حاصل کنیم. تنها می شود این گونه معنی کرد که نرگس شیوه چشم تو را می طلبد، زهی و خوشا این چشم که چشم تو باشد. هرگز نمی تواند حتی مفهوم طنز از این واژه استنباط کرد، بگوییم به نرگس باز می گردد و این گونه معنی کنیم زهی بی حیایی، زهی گستاخی، زهی شوخ چشمی. هیچ یک از این مفاهیم با این مفردات مطابق نیست. تا فردا و خوش. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که این دام بلا نیست. چون چشم تو دل می برد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. روی تو مگر آینه ی لطف الهیست، حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست. نرگس طلبت شیوه چشم تو زهی چشم، مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. از بحر خدا زلف مپیرای که ما را شب نیست، که صد عربده با باد صبا نیست. بازای که بیروی تو ای شمع دل افروز، در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست. تیمار غریبان سبب ذکر جمیل است، جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست. دی می شد و گفتم سنما عهد به جای آر، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست.
گفتن بر خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سهانی. عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت، با هیچ دلاور سپر تیر قضا نی. ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست؟